مرگ امدادگر آمریکایی در سوریه تایید شد. کایلا میولر از تابستان 2013 اسیر پیکارجویان داعش بود.
I am in solidarity with the Syrian people.
To have peaceful nuclear power, but gives us
سوپ در زمین کیست؟
شما میدان مذاکره رو با میدان تره‌بار مثل اشتباه گرفتید.
مقام های ایران و آمریکا در انتظار قدمی از سوی دیگری. گفتگوهای پوتین و سیسی پشت درهای بسته، مناسبات روسیه و مصر نزدیکتر می شود. سلام، به اخبار شبانگاهی از صدای آمریکا خوش آمدید. من رضا محدث هستم، همراه ما باشید با این مجموعه خبری. رئیس جمهوری آمریکا تعهد کرد عدالت را در مورد افراد مسئول کشته شدن کایلا جین میولر، مددکار آمریکایی، اجرا کند. بیانیه‌ای از سوی باراک اوباما بود که چهارشنبه خبر درگذشت کایلا میولر، اسیر در دست داعش را به جهان داد. پس از کاخ سفید، پدر و مادر کایلا میولر نیز در بیانیه‌ای گفتند کایلا فردی رئوف و متعهد به کمک به هم‌نوع بود. وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا نیز هر یک جداگانه گفتند کوچکترین تزلزلی در عزم آمریکا برای از بین بردن داعش به وجود نیامده است. گیتا آریان گزارش می‌دهد.
کایلا میولر 26 سال سن داشت و اهل شهر پرسکات ایالت آریزونا بود. کار خیریه می کرد. پدر و مادرش در نامه‌ای که خبر درگذشت او را تایید می کند گفتند او با هدف زندگی می کرد. تا آنجا که دولت آمریکا خبر دارد، کایلا آخرین گروگان این کشور بود که در اختیار گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه قرار داشت. جمعه گذشته داعش در پیامی بر روی اینترنت ادعا کرده که کایلا در حمله هوایی اردن به مواضع گروه در شهر رقه سوریه کشته شد، اما برای این ادعا مدرکی ارائه نکرد. به گفته مقامات آمریکا، آن ساختمان محل انبار تسلیحات داعش بود، اما این دلیل نمی شود که کایلا میولر آنجا نگهداری می شد. کایلا یک سال و نیم پیش در شهر حلب، هنگامی که از یک بیمارستان خارج می شد، به اسارت داعش در آمده بود. او به حلب رفته بود تا به پناهجویان و آوارگان سوری کمک کند. در آن زمان این ویدیو را بر روی یوتیوب گذاشته بود.
I am in solidarity with the Syrian people.
کایلا ابراز همبستگی با مردم سوریه و دست رد زدن به آنچه خودش وحشیگری و کشتار مردم سوریه توسط مقامات آن کشور خوانده بود را ابراز می‌کند. کایلا نامه‌ای توسط یکی از گروگان‌های دیگر برای خانواده خود فرستاده بود. تاریخ آن بهار امسال. او از خانواده‌اش خواسته بود اگر راه دیگری وجود دارد برای آزادیش مذاکره نکنند. تا کشته شدن خلبان اردن توسط داعش، خانواده او از صحبت در مورد اسیر بودن کایلا پرهیز کرده تا شاید دخترشان در امان بماند. به گفته کاخ سفید، شنبه و یک شنبه بود که پدر و مادر این خیر 26 ساله نامه ای از طرف داعش دریافت کردند. نامه ای که به طور خصوصی به دست آنها رسانده شده بود. سازمان‌های اتلاعاتی آمریکا نامه را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه گرفتند که کایلا درگذشته است. چهارشنبه خانواده میولر در نامه‌ای خبر مرگ کایلا را تایید کرد. گیتا آریان، صدای آمریکا.
واشنگتن با وخیم شدن اوضاع امنیتی یمن و استعفای رئیس جمهوری این کشور تصمیم گرفت که سفارتش را در صنعا تعطیل کند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود گفت که ماتیو تیولر، سفیر آمریکا، به کارکنان سفارت اطلاع داده که روز چهارشنبه یمن را ترک خواهد کرد و از واشنگتن خواهد خواست سفارتخانه‌های ترکیه و الجزایر به عنوان حافظ منافع واشنگتن در یمن تا بازگشایی مجدد سفارت در این کشور فعالیت کند. سفارت آمریکا در صنعا از ماه گذشته که عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهور و دولت یمن زیر فشار حوثی‌ها استعفا دادند، از شمار کارکنانش کاسته بود. سفارت آمریکا در یمن روز یکشنبه از طریق صفحه وبسایتش اعلام کرد به دلایل امنیتی همه خدمات کنسولی خود را تا اطلاع بعدی به حالت تعلیق در خواهد آورد. کمیته نیروهای مسلح سنا امروز با حضور اریک ادلمن و میشل فلورنوی، دو معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا و عضو هیئت ارزیابی، تشکیل جلسه داد تا گزارش الزامی 4 ساله دفاع و امنیت کشور به کنگره را بررسی کند. همزمان کمیته نیروهای مسلح سنا امروز صلاحیت اشتون کارتر، گزینه ریاست جمهوری آمریکا برای احراز پست وزارت دفاع این کشور را تایید کرد. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
امروز در دستور کار کمیته نیروهای مسلح سنا ابتدا تایید صلاحیت اشتون کارتر برای جایگزینی چاک ایگل در پست وزیر دفاع قرار داشت که با 25 رأی موافق از سوی کمیته تایید صلاحیت شد. سناتور جان مکن رئیس جمهوری‌خواه کمیته ابراز امیدواری کرد تایید صلاحیت آقای کارتر فردا چهارشنبه در صحن سنا انجام شود. این جلسه برای ارزیابی و بررسی چالش‌های جهانی و امنیت ملی آمریکا تشکیل شد. گزارش 4 ساله ارزیابی دفاع کشور به کنگره که الزاماً هر 4 سال انجام می‌شود، دسامبر گذشته از سوی پنلی که این 2 معاون پیشین وزارت دفاع در آن عضو هستند، تهیه و به کنگره ارجاع شد. از جمله این چالش‌ها که در گزارش آمده تلاش ایران برای دستیابی به توانایی اتمی و موشکی همزمان با حمایت گروه‌های تروریست در منطقه است که هدف فعالیت‌های آنها بی‌ثبات‌سازی حکومت‌های سنی و شعله‌ور کردن تنش میان شیعه سنی و افزایش خطر درگیری گسترده‌تر است. اریک ادلمن در ارتباط با مذاکرات اتمی با تهران ابراز نگرانی کرد.
I'm a little concerned about the trajectory of these negotiations.
من کمی نسبت به مسیر مذاکرات نگرانم، چون در آغاز مذاکرات چند جانبه که از سال 2003 شروع شد و به تدریج به 5+1 تبدیل شد، با هدف بازداری ایران از دستیابی به توانایی اتمی بود. اکنون ما درگیر مذاکرات 2 جانبه میان آمریکا و ایران هستیم که به گفته جان کری وزیر خارجه هدف آن محدود کردن زمان دستیابی ایران به توانایی اتمی به 1 سال است که به نظر من عقب نشینی عظیم است.
آقای ادلمن گفت برای او بسیار نگران کننده است که ایران اجازه یابد هزاران سانتریفیوژ را حفظ کند. میشل فلورنوی در مورد اهمیت رهبری آمریکا در جهان صحبت کرد.
US leadership could not be at more of a premium right now.
رهبری آمریکا در جهان هرگز تا این حد حائز اهمیت نبوده و همچنین زمان سرمایه‌گذاری روی تقویت قدرت نظامی برای شکل دادن به شرایط و بازداری و مقابله با تجاوزات و زمان اطمینان دادن به دوستان و متحدان و کسب اطمینان از این است که این رئیس جمهوری و رؤسای جمهوری آینده آمریکا به آنچه که برای مقابله با شرایط خطرناک جهانی نیاز دارند دسترسی داشته باشند.
در این جلسه همچنین بر لزوم لغو قانون کنترل بودجه نظامی و کاهش‌های خودکار تأکید شد و بودجه سالانه‌ای را که رابرت گیتس وزیر دفاع پیشین در 2012 ارائه کرده بود به عنوان نمونه مناسبی با در نظر گرفتن افزایش 1.5% تا 2% بودجه در سال مناسب پیشنهاد شد. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر پوتین و عبدالفتاح سیسی، رؤسای جمهوری روسیه و مصر روز سه‌شنبه در قاهره و پشت درهای بسته در کاخ قبه دیدار و گفتگو کردند. گسترش روابط 2 جانبه و تقویت همکاری‌های نظامی و تجاری از هدف‌های این سفر اعلام شده بود. در همین حال امروز 2 کشور یادداشت تفاهمی در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ای در مصر به امضا رساندند. فرهاد پولادی و جزئیات بیشتر.
در کنفرانس خبری که دو رئیس جمهور اسیسی و پوتین بعد از امضای تعدادی از تفاهم‌نامه‌ها برگزار کردند، آقای اسیسی گفت که 2 کشور درباره اهمیت تقویت روابط نظامی بین 2 کشور به ویژه در شرایط امروز منطقه گفتگوهای انجام دادند. رئیس جمهور مصر همچنین گفت که درباره برداشت موانع تجارت جهت تسهیل روابط بازرگانی 2 جانبه، خرید غلات بیشتر از روسیه و تلاش برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین مصر و روسیه بحث و تبادل نظر شد. وی در مورد رفع نیازهای انرژی مصر گفت:
ما همچنین درباره تولید انواع انرژی از جمله استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح‌آمیز توافقی انجام دادیم. به ویژه اینکه روسیه توانایی‌های بالا و تجربیات گسترده‌ای در این زمینه دارد که مصر می‌تواند برای پاسخگویی به نیازهای انرژی خود استفاده کند. شایان ذکر است که ما تفاهم‌نامه‌ای در زمینه ساخت نیروگاه اتمی تولید برق در منطقه الزبعه به امضا رساندیم.
به در پایان روابط مصر با روسیه را دوستانه و استراتژیک توصیف کرد. در این مراسم آقای پوتین روابط 2 کشور را تاریخی دانست و گفت میزان تبادلات تجاری 2 کشور در سال گذشته 80% افزایش یافته است. پوتین گفت که صادرات گندم به مصر و واردات محصولات کشاورزی مصر به روسیه افزایش خواهد یافت. وی همچنین گفت در سال 2014 بیش از 1.4 میلیون تن مشتقات نفتی روسیه به مصر صادر شده است. وی در مورد تفاهم نامه اتمی امضا شده بین دو کشور گفت:
همان گونه که ایشان گفتند، ما درباره همکاری در زمینه انرژی اتمی با هم گفتگو کردیم و در صورتی که مذاکرات دو جانبه برای ساخت این نیروگاه به نتیجه برسد، ما نیروگاهی برای تولید برق در این کشور احداث خواهیم کرد که در اقتصاد مصر مؤثر خواهد بود. در تفاهم نامه ما احداث نیروگاه، آموزش پرسنل و استفاده علمی و آزمایشگاهی از این نیروگاه نیز در نظر گرفته شده است.
آقای پوتین همچنین در مورد مسئله سوریه گفت که مسکو مشتاقانه منتظر برگزاری دور جدیدی از مذاکرات بین دولت سوریه و برخی از شخصیت‌های مخالف حکومت بشار اسد است. پوتین که کشورش از حامیان اصلی دمشق است، ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها به دستیابی راه حل صلح‌آمیز منجر شود. روسیه ماه پیش میزبان نمایندگان دولت دمشق و مخالفین اسد بود. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.
ساعتی پیش با حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در استانبول صحبت کردیم و از او در مورد سفر ولادیمیر پوتین پرسیدیم.
در این زمینه احتمال گسترش روابط نظامی بین دو طرف وجود داره، به خصوص اینکه مقامات مصری از سوی آمریکا از اینکه آپاچی یا هلیکوپترهای آپاچی رو به موقع تحویل اونها نداده ناراضی هستن و به همین خاطر گرایشی به توسعه روابط نظامی با روسیه دارن. اونجا هم دیدیم که یک هیئت بلندپایه یک روز قبل از رسیدن آقای پوتین به مصر به وارد در واقع قاهره شدن و این احتمال هست که مناسبات نظامی بین دو کشور خیلی توسعه پیدا کنه.
رئیس جمهوری اوکراین میگوید شمار تلفات نیروهای دولتی در شرق اوکراین رو به افزایش است. خبرگزاری‌های روسیه هم گزارش دادند سازمان امنیت و همکاری اروپا، آلمان و فرانسه از روسیه می‌خواهند بر ایجاد و حفظ یک منطقه غیر نظامی و عاری از تسلیحات سنگین در شرق اوکراین نظارت داشته باشند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
در آستانه آغاز مذاکرات صلح اوکراین در بلاروس، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین ساعتی پیش اعلام کرد در درگیری‌های شدید نیروهای گارد ملی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق آن کشور بسیاری کشته و زخمی شدند.
25 دقیقه پیش با موشک تورنیدو به مقر اصلی عملیات ضد تروریستی من در کراماتورسک حمله شد. در حمله موشکی دوم مناطق مسکونی کراماتورسک هدف قرار گرفتند.
شهر کراماتورسک در 50 کیلومتری خط مقدم جبهه، جایی که عملیات دولتی از آنجا هدایت و فرماندهی می شود، قرار دارد.
در گزارش هایی که به دستمان رسیده گفته می شود تعداد زیادی از سربازان و غیر نظامیان در این حمله ها زخمی شدند.
با توجه به اینکه چند ساعتی بیشتر تا روز چهارشنبه و آغاز مذاکرات صلح مینسک با میانجیگری آلمان فرانسه باقی نیست، فلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا امروز در اظهار نظری غیر منتظره اعلام کرد بریتانیا در حال بررسی و مطالعه تصمیم قبلی خود در ارتباط با عدم مداخله و کمک تسلیحاتی به دولت اوکراین است.
هر کشور عضو ناتو خودش میتونه تصمیم بگیره به اوکراین تسلیحات ارسال کنه یا نه.
آقای هموند میگوید گرچه به نظر او راه حل نظامی برای رفع بحران اوکراین وجود ندارد، اما نمیتوان گذاشت که ارتش اوکراین سقوط کند. از سوی دیگر ریا نوبستی خبرگزاری روسیه میگوید سازمان امنیت و همکاری اروپا، آلمان و فرانسه از روسیه میخواهند مسئولیت ایجاد یک منطقه عاری از تسلیحات در شرق اوکراین را بر عهده بگیرد. در این حال دادگاهی در روسیه در واکنش به درخواست روز گذشته وزرای خارجه اتحادیه اروپا برای آزادی نادژدا ساوچنکو، خلبان اوکراینی، مدت بازداشت او را تمدید کرد. نادژدا ساوچنکو نخستین خلبان زن در تاریخ اوکراین است و اوکراینی ها از او به عنوان یک قهرمان نظامی یاد می کنند. وی در ماه جوان گذشته در جریان یک عملیات داوطلبانه در شرق اوکراین توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه به اسارت گرفته و به روسیه منتقل شد. ساوچنکو اکنون در روسیه به اتهام قتل دو روزنامه‌نگار روس در زندان به سر می برد، اما وکلای او این اتهام را واهی خوانده و کل این ماجرا را یک توطئه سیاسی می دانند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
ما مقام‌های آمریکا تایید کردند که کایلا مولر، امدادگر آمریکایی که از سال 2013 در اسارت داعش بود، در سوریه کشته شده است. رئیس جمهوری ایران میگوید گام‌های لازم در مذاکرات هسته‌ای را برداشته و حالا نوبت طرف مقابل است که قدم بعدی را بردارد. در آستانه مذاکرات صلح اوکراین، درگیری‌ها میان نیروهای دولتی آن کشور و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین بالا گرفته است. و در ادامه همین برنامه، بازار داغ فروش گل در آستانه روز عشاق. رئیس جمهوری ایران میگوید گام‌های لازم در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 را برداشته و حالا نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. حسن روحانی روز سه‌شنبه در تهران تاکید کرد که ایران و غرب پیشرفت‌های خوبی داشتند. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفته بود رسیدن به توافق هسته‌ای توافق هسته‌ای دائم با ایران در شرایطی قرار دارد که رهبران جمهوری اسلامی باید تصمیم‌گیری کنند. آرش سیگارشی در گزارشش به واکنش‌های مقام‌های ایران به صحبت‌های باراک اوباما می‌پردازد.
زمان زیادی از این سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نگذشته که مقام‌های تهران می‌گویند نوبت آمریکاست تا توافق دائمی با ایران را به انجام برساند. روز دوشنبه رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با صدراعظم آلمان گفت که ایران باید تصمیم نهایی را بگیرد.
ما در موقعیت بهتری هستیم. به جای رسیده ایم که آنها باید تصمیم گیری کنند. ما یعنی گروه 5 به اضافه 1 و گروهی از کشورهای جهان به آنها پیشنهادهایی دادیم که بتوانند به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دست پیدا کنند و در این حال به ما اطمینان می‌دهد که ایران در پی سلاح هسته‌ای نیست. و اگر آنچه که آنها ادعا می‌کنند، ما باید بتوانیم به توافق برسیم. آنها باید بتوانند بگویند بله.
اما به جای هر تصمیمی در تهران، مقام‌های عالی ایران تنها به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دادند. حسن روحانی امروز در تهران گفته ایران گام‌های لازم در مذاکرات را برداشته و حالا نوبت طرف مقابل است که به گفته ی آقای روحانی فرصت را مغتنم بشمارد. رئیس جمهوری ایران با این حال تأکید کرده که ایران و غرب پیشرفت‌های خوبی داشتند. این تنها نقطه مشترک بین ایران و آمریکا تا این لحظه است. رئیس جمهوری آمریکا هم دیروز از توافق‌های فعلی با ایران ابراز رضایت کرده بود.
خبر خوب این است که بحث‌های جدی زیادی داشتیم و از آن زمان خوب استفاده کردیم. طی این مدت مسائل بسیاری را حل کردیم و اختلاف‌ها خیلی کمتر شده و ایرانی‌ها به توافق موقت پایبند بودند. بنابراین طی این مدت ایران برنامه هسته‌ای خود را پیش نبرده، بلکه برعکس نه تنها برنامه هسته‌ایش به حالت تعلیق درآمده، حتی روند غنی‌سازی نیز کند شده.
اما غیر از رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس هم به سخنان رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان داد.
عده‌ای یک رفتار تاجر مآبانه در مذاکره هسته‌ای دنبال می‌کنند. دنبال چانه‌زنی هستند. گاهی هم حرف‌های سخیف می‌زنند. می‌گویند ما فناوری هسته‌ای ایران را متوقف کردیم.
رئیس مجلس ایران در حالی اظهارات مقام‌های غربی مبنی بر توقف غنی‌سازی هسته‌ای ایران را سخیف نامیده که دو روز پیش آیت الله علی خامنه‌ای توقف برنامه هسته‌ای ایران را تایید کرده بود.
طرف ایرانی برخی از کارهایی را که می‌توانست او را به توافق نزدیک کند انجام داده است. گسترش و توسعه ماشین‌های غنی‌سازی را متوقف کرد.
ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 قبول کردند که تا اوایل فروردین توافق سیاسی انجام شود و تا تیر ماه طرفین به یک توافق نهایی برسند. با اینکه هر دو طرف از کاهش اختلاف‌ها خبر دادند، اما اکنون ایران و آمریکا از دیگری انتظار برداشتن گام نهایی را دارند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
چند خبر از ایران. آلودگی هوا در استان خوزستان، مدارس و ادارات 10 شهرستان این استان را برای سومین روز متوالی به تعطیلی کشاند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داده که حسن هاشمی وزیر بهداشت سه‌شنبه شب به اهواز سفر خواهد کرد. این خبرگزاری همچنین گفته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماسی تلفنی با استاندار خوزستان در جریان آخرین تلاش‌ها و اقدامات برای کاهش آلودگی هوا و کنترل اثرات آن در این استان به ویژه شهر اهواز قرار گرفته. بیشتر قرار بود مسعود ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به منطقه سفر کند، اما پروازش به دلیل آلودگی هوا لغو شد. شماری از مردم این استان عصر سه‌شنبه مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و خواسته رسیدگی مسئولان به مسئله ریزگردها شدند. خبرگزاری مهر هم روز سه‌شنبه گزارش داد که ریزگردها به استان آذربایجان غربی رسیدند و مدارس و ادارات شماری از شهرستان‌های این استان را هم تعطیل کردند. صبح امروز سه‌شنبه سلیم قنبری رئیس دادگستری شهرستان روانسر ترور شد. مدیر کل امنیتی و انتظامی استان کرمانشاه به اعلام این خبر گفته است که او از منزل به سمت محل کار خود می‌رفت که به ضرب گلوله یک سابقه دار کشته شد. او گفت که ضارب به ضرب گلوله پلیس زخمی و سپس دستگیر شده است. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور هم گفته است ترور رئیس دادگستری شهرستان روانسر با هدف شخصی انجام شده. در این حمله فرزند 10 ساله آقای سلیمی هم زخمی شد. افت قیمت در بازار بورس تهران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و شاخص کل این بازار با 76 واحد سقوط به 64841 واحد رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کمبود نقدینگی و بی‌اعتمادی سرمایه گذاران به تحولات سیاسی و اقتصادی مهمترین دلایل تداوم ریزش ارزش سهام در بازار بورس تهران هستند. از آغاز امسال تا کنون بورس تهران حدود 14000 واحد از ارزش خود را از دست داده است. قیمت نفت در بازارهای آسیایی روز سه‌شنبه کاهش یافت و هر بشکه نفت خام برنت به 57 دلار رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه دلیل افت تازه قیمت نفت پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی است که می‌گوید بهای نفت در 5 سال آینده تنها به میزان محدودی افزایش خواهد یافت. ایران از جمله کشورهای تولید کننده نفت است که از کاهش قیمت این کالا آسیب دیده است. برخی از مقامات ایران دلیل کاهش قیمت نفت را توطئه عربستان و آمریکا علیه منافع تهران عنوان کردند. ادامه خبرها. با گذشت یک هفته از آغاز رسیدگی به پرونده معروف به ماجرای کارلتون، امروز دومینیک استروسکان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول در دادگاه حاضر شد. او یکی از 14 متهمی است که به ظن دست داشتن در ایجاد یک شبکه فحشا همراه با گروهی از افراد سرشناس محاکمه می شود. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس گزارش می دهد.
رسوایی جنسی این مرد که روزی وزیر اقتصاد فرانسه و رئیس صندوق بین‌المللی پول بود حالا میتواند برای او 10 سال زندان و 1.5 میلیون یورو جریمه نقدی به همراه داشته باشد. دادگاهی در شهر لیل در شمال فرانسه به اتهام دومینیک استروسکان در به کار گرفتن گروهی از روسپیان برای حضور در مهمانی‌های جنسی هتل کارلتون در شهر لیل و هتل‌های در شهر پاریس و واشنگتن رسیدگی می‌کند. پرونده‌ای که به نام کارلتون معروف شده و استروسکان یکی از 14 متهم آن است.
چالش اصلی پاسخ‌های آقای استروسکان به این سوال است که آیا او می‌دانسته که این زنان روسپی بودند یا خیر. از طریق پرسش‌هایی که در این 3 روز مطرح می‌شود خواهیم دید که آیا پاسخ‌های آقای استروسکان برای دادستان قانع کننده است یا نه.
دومینیک استروسکان امروز در مقابل دادگاه بار دیگر گفته است نمی‌دانسته شرکای جنسیش در این مهمانی‌ها روسپی بودند و اتهام‌های وارد شده به او در خصوص هر گونه عمل جنسی خشن را رد کرده است. بیشتر در سال 2011 رسوایی جنسی دومینیک استروسکان در نیویورک آرزوهای سیاستمدار 65 ساله فرانسوی را برای رئیس جمهور شدن برباد داد. حالا او چه در این دادگاه محکوم بشه و چه این پرونده هم همچون پرونده‌های دیگه مخدوم اعلام بشه، دومینیک استروسکان باید خیال هر گونه فعالیت سیاسی رو از این پس از سر بیرون کنه. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، پاریس.
باز هم در فرانسه، بنا به رأی دادگاهی در جنوب این کشور باید به هر یک از 2 زنی که 20 سال پیش کودک نوزادشان در بدو تولد جابجا شدند غرامت پرداخت شود. 2 نوزاد که در درمانگاهی در شهر گراسه به دنیا آمده بودند هر 2 به یرقان مبتلا بودند و در یک محفظه بهداشتی ویژه نگهداری می‌شدند. پرستار مسئول وقت اما این نوزادان را جابجا تحویل پدر و مادرهایشان داد و درمانگاه هم اعتراض خانواده‌های مشکوک اعتنایی نکرد. اما سوفیس رانو در سال 2004، 10 سال پس از تولد فرزندش، در نتیجه یک آزمایش DNA متوجه این اشتباه شد. اکنون دادگاه درمانگاه را به پرداخت 400 هزار یورو به هر یک از نوزادان این حادثه که اکنون 20 ساله شدن محکوم کرد. 300 هزار یورو و به هر یک از 3 پدر و مادر در قید حیات و 60 هزار یورو به هر یک از خواهران و برادران نوزادان جابجا شده محکوم پرداخت شد. شرکت خصوصی ترابری فضایی اسپیس اکس امروز قرار است پرکارترین روز خود را از آغاز تأسیس تا کنون پشت سر بگذارد. کپسول فضایی دراگون پس از جدا شدن از ایستگاه فضایی بین‌المللی در اقیانوس فرود خواهد آمد و راکت فضایی فالکون 9 هم قرار است تا عصر امروز به وقت شرق آمریکا به فضا پرتاب شود. آرش علایی گزارش می‌دهد.
کپسول دراگون 1 محصول شرکت آمریکایی اسپیس اکس در مدار تحتانی زمین. در این تصاویر دراگون 1 مشغول پهلو گرفتن در ایستگاه فضای بین‌المللی است. دراگون 10 ژانویه امسال سوار بر موشک فالکون 9 از ایستگاه فضای کندی واقع در کیپ کانافرال فلوریدا به فضا پرتاب شد و پس از 2 روز گردش در مدار زمین بالاخره ساعت 5:54 صبح به وقت شرق آمریکا در روز 12 ژانویه توسط بازوی مکانیکی هدایت شده توسط فرمانده ایستگاه فضانورد بری ویلمور به ISS متصل شد. این 5 مأموریت موفق کپسول دراگون از سری 12 گانه مأموریت‌های ترابری به ایستگاه فضایی بین‌المللی بود. دراگون پس از تخلیه نزدیک به 2.5 تن غذا، تجهیزات پزشکی و ملزومات فنی و بارگیری مجدد روز 10 فوریه ایستگاه فضایی را به سمت زمین ترک می‌کند. کپسول دراگون را قرار است سری جدیدی از راکت‌های فالکون 9 به فضا ببرد. راکت فالکون 9 دارای ویژگی استفاده نامحدود است و می‌تواند هزینه‌های مسافرت‌های فضایی را به شدت کاهش دهد. قرار بود اسپیس اکس در یک مأموریت رسمی و توسط راکت فالکون 9 روز یک شنبه ماهواره جدیدی را برای سازمان فضایی آمریکا ناسا در مدار زمین قرار دهد. اما این مأموریت به دلیل نقص فنی در سیستم رادار فضاپیما تا عصر روز سه‌شنبه به تعویق افتاده. ماهواره 340 میلیون دلاری جدید ناسا به مطالعه طوفان‌های خورشیدی خواهد پرداخت و در صورت وزش طوفان‌های مهیب به سازمان‌های هواشناسی هشدار خواهد داد. اسپیس اکس می‌گوید در طی 24 ساعت گذشته مشکل نقص فنی رادار فضاپیما را برطرف کرده و انتظار دارد تا شرایط جوی در عصر روز سه‌شنبه مساعد پرتاب باشد. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن.
اوکی میستر، طنز سیاه تاریخ.
کوکاکولا فینی، کوکاکولا.
سنت و مدرنیته. عشق شرقی. اوکی میستر، شنبه 25 بهمن ساعت 8 شب به وقت تهران، 11:30 صبح به وقت واشنگتن در برنامه اکران.
در یکی از شهرهای جنوبی هند بیش از 300 دانشجو موهای سر خود را به بیمارانی سرطانی اهدا کردند که موهای خود را بر اثر شیمی درمانی از دست داده بودند. این بیماران به علت شیمی درمانی موهای خود را از دست داده بودند و قادر به پرداخت هزینه برای خرید کلاهگیس نبودند. موهای اهدایی حدود 20 تا 25 سانتی متر است که به کلاهگیس تبدیل می شود. رئیس دانشگاه گفت هدف از این کار این است که مردم به اهدای موی سر و دیگر اعضای بدن خود تشویق شوند. و اینکه با نزدیک شدن به ولنتاینز دی یا روز عشاق، بازار گل به ویژه در هلند رونق گرفته است. فلورا هلند مرکز نگهداری میلیون ها گل در هلند است که وظیفه ارسال سفارش ها به مشتریان در سراسر جهان را به عهده دارد. گل سرخ که به طور سنتی نماد روز عشاق است، امسال با گل لاله که به ویژه در آلمان دوستداران فراوانی دارد رقابت می کند. فروشندگان گل‌های فلورا هلند را به طور عمده کشورهای کنیا، اتیوپی و اسرائیل تشکیل می‌دهند، در حالی که آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و روسیه بزرگترین خریداران گل‌های فلورا هلند محسوب می‌شوند. به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. پخش زنده برنامه‌های صدای آمریکا همه روزه 6 عصر به وقت تهران آغاز میشه. ممنون که بیننده ما هستین. وقت شما بخیر.